یار خدا
از تهران شبکه ورزش در خدمت شما ایم. با این برنامه دعوت میکنیم همراه ما باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان شبکه رادیویی ورزش. دوستان، آرزو می‌کنیم در هر جا که هستید تندرست و موفق و پیروز باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه کانون تندرستی. لطفاً همراه ما باشید. آقای دکتر بیات، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه کانون تندرستی، امروز هم آماده هستند تا همچون برنامه‌های گذشته در خصوص موضوع برنامه با شما عزیزان صحبت بکنند. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده.
سلام.
تشکر میکنم از عوامل برنامه کانون تندرستی و سلام و عرض ادب و آرزوی تندرستی دارم برای شنوندگان عزیزی که با برنامه همراه هستن. ما در رابطه با بحث خودکنترلی اومدیم به یک مسائل مهمی که پزشکان روش در حقیقت تاکید دارن اشاره کردیم. یک بحث مهم اینه که ما عاداتی رو که در کودکی ایجاد میشه، اینها منتقل میشه به بزرگسالی ما. شخصیت کنونی ما نشأت گرفته و شکل گرفته از رفتارها، از فرایندها، از در حقیقت اون عکس‌العمل‌های محیطی است که ما میبینیم و خیلی خوب به ذهن ما سپرده میشه در کودکی. ما قبلا هم اشاره کردیم یادگیری کودکان تا سن 7 سال شاید 70% یادگیریشون انجام میشه.
درست.
اون چند سال اوله که ما فکر میکنیم این بچه هست هیچی نمیفهمه، متوجه نمیشه، درست در حقیقت عادات خوب و مطلوب میتونه ایجاد بشه، عادات بدم ایجاد میتونه بشه. به عنوان مثال اگر پدر و مادر عصبانی و پرخاشگر باشن، از همون موقع ایشون هم عادت میکنه اون کودک در حقیقت پرخاشگر باشه و وقتی بزرگ هم میشه همون عادات در حقیقت شکل گرفته داره. اگر خون سرد باشن در حقیقت اون به اون عادت میکنه این عامل. اگر ترس نداشته باشن و جیغ و فریاد در اثر ترسای مکرر نزنن، کودک هم همین رو یاد میگیره. به همین دلیل که ما بایستی به تربیت اولیه بپردازیم و واقعا تربیت کودکان رو زیر نظر متخصصین خوبی قرار بدیم و روحی و نشاط در کودک از همون موقع القا کنیم، ایجاد کنیم. دست. این کودک همیشه با نشاط خواهد بود تا آخر عمر. اما اگر ما اخم و ترس و گریه و غم رو در کودکمون بپرورونیم، تا آخر عمر ما این فرآیند رو درش عادت کردیم، به صورت عادت در آوردیم. خب در اینجاست که بحث مهم کنترل مطرح میشه و ما میبینیم که در حقیقت به این سنین باید توجه بیشتری بکنیم. در رابطه با بحث این که ورزش و تمرینات بدنی روی کنترل اضطراب و افسردگی آیا تأثیری داره یا خیر، موضوع تحقیقات بسیار زیادی قرار گرفته که آیا به واقع ورزش میتونه افسردگی ها و اضطراب ها رو کاهش بده یا خیر. و دنیای امروزه هم همونطور که دیدیم باز در اثر حالا بحث صنعتی شدن جوامع و در اثر اینکه ما به خودمون، درون خودمون کمتر فرو میریم، تمام کارهامون عجولانه است و کم کم به عمق زندگی فکر میکنیم، متاسفانه استراب رو به همراه خواهد داشت. بنابراین ما محیط رو نمیتونیم زیاد کنترل کنیم، خودمون رو باید برای مقابله با محیط آماده کنیم.
درست.
و در این راه حالا محققین زیادی اعتقاد دارن ورزش و فعالیت جسمی یک عامل مهمه، اگر طی برنامه های معین انجام بشه و مستمر. افزایش کارایی جسمی طبق نظر محققین در کاهش فاکتورهای روانی و مرضی اون از جمله اضطراب و افسردگی دخالت نزدیکی داره.
آقای دکتر ببخشید، بعضی از حالا افراد حتی در سنین کودکی کاملا در بینشون مشهود هست که ویژگی های اخلاقیشون به شکلی هست، حالا یا آروم هستن یا هیجان های خیلی زیادی دارن. آیا این خودکنترلی شامل این موارد هم میشه؟ یعنی عملکرد مربیان یا پدر و مادر میتونه مؤثر باشه برای اینکه اینو کنترل بکنه یا نه؟
بله، ما در حقیقت کلاس هایی در این زمینه داریم امروزه که توسط معلمین و مربیانی تدریس میشه، من جمله کلاس های یوگا مدیتیشن.
درست.
اصلا شاید این جزء واحدهای دانشگاهی در اومده اینا.
در دوره کودکی چی؟
در دوره های کودکی همون آموزش و تلقین بحث مهمی است. ورزش های هدفدار رو باید انتخاب کنم.
درست.
بازی هایی که در حقیقت ما نمیگیم رو ببرن برای رشته والیبال، بسکت، کشتی، فوتبال، بلکه بازی های هدفداری که در بیشتر کشورها پروتکل اون آماده شده که مسائل روحی روانی رو کنترل بکنه، ترس رو در حقیقت از بین ببره، جسارت رو در کودک بالا ببره، رقابت رو، حس رقابت رو، حس اعتماد به نفس، حس رهبری. حتی کودکان رو به نوبت میذارن رهبر تیم، لیدر تیم.
درست.
لیدر اون گروه خودشون، سرگروه. اینا همه به این انگیزه اونها دامه میزن که شما فرمودین و میتونه این خود کنترلی رو در اونها بالا ببره و پرخوشگری رو کاهش بده، ترس ها رو بریزه، نظم و دیسیپلین و انضباط رو در اونها به وجود بیاره و به این عامل کمک موثری بکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر. دوستانی که برنامه کانون تندرستی رو در روزهای گذشته پیگیری کردن حتما میدونن که آقای دکتر بیات به یه موضوع بسیار مهم اشاره کردن، دوره سالمندی و اینکه دوره سالمندی اگر همراه با فعالیت‌های جسمانی و ورزشی باشه تا حد زیادی میتونه تجربه‌های شاد و خاطره‌انگیزی رو برای افراد بر جا بگذاره. به هر حال همه ما میدونیم که سالمندی و پیری پدیده کاملا طبیعی هست و همه موجودات زنده همین دوره رو سپری میکنن و از علائم مشخصمون همین هست که به هر حال با گذشت سن افراد توانمندی های جسمیشون کاهش پیدا میکنه. اما به قول آقای دکتر بیات میشه با برخی توجهات خاص مثل توجه به فعالیت‌های ورزشی، توجه به تغذیه، دوری از استرس و اضطراب‌های مختلف و فشارهای روانی که ممکن به وجود بیاد تا حدود این دوره رو کنترلش کرد و حتی به تأخیر انداخت. آقای دکتر ادامه صحبت‌های شما رو در این زمینه
بشنویم. بله، همونطور که آقای درشنده اشاره فرمودین در بخش سالمندی ما یک سری علائم ظاهری برای پیری تعریف کردم که یکی کاهش ظرفیت حیاتیه و تنفسی که ما یه چند جلسه هم قبلا راجع به اینها صحبت کردیم که ضربان قلب چقدر میتونه کاهش داشته باشه در این سنین و ظرفیت حیاتی، اکسیژن گیری کمتر میشه و گفتیم سالی 1% ما اکسیژن گیریمون ضعیف‌تر میشه و در حقیقت قدرت هم حتی تضعیف میشه سالی 1% از سن 35 سال به بالا و ما نباید این اجازه رو بدیم که به این روند بیفته بدن و الا خیلی زود از پا در میاد. کاهش عکس العمل ها و تعادل، ما دیدیم که گاهی اوقات بی تعادل را رفتن، زمین خوردن متوقف اون، باز این عوامل و عکس العمل های ما کم میشه. عکس العمل های دیداری، شنیداری، گفتاری، حتی همه اینا یه خورده ما میبینیم کند میشه و اون حالت قبلی رو شاید نخواهد داشت. خب ظاهر فرد هم رنگ موه و پوسته که حالا اینم پیرو به مسائل ژنتیکی بیشتره و بعضی خیلی زودتر حتی از 17-18 سالگی من دیدم بعضی موهای سفیدشون شروع شده.
درست.
سفید شدن مو و در حقیقت این مشکلات رو به همراه خواهد داشت. عملکرد اکثر اندام ها و بافت ها دچار توقف رشد و پیشرفت میشه و پیری خودش به علت خطا در تکثیر سلولیه و پس زدن بافت های پروتئینی و کاهش ترمیم سلولی و بافتیه که شما هم آقای درخشنده اشاره فرمودین. خب از خصوصیت تمامی موجودات زنده است و فرصتی برای حیات نسل‌های بعدی است.
درست.
پس این یک روند طبیعی جهان آفرینشه. اگر پیری وجود نداشت جامعه با انفجار جمعیت مواجه میشد و دیگه شاید نمیتونست یک فرد از اون مزایای زندگی بهره ببره. اگرچه ما متاسفانه میبینیم در بعضی از جوامع زندگی را آنچنان مرگبار ما میکنیم که گاهی قد خود فرد برای خودش یک مشکلاتی به وجود میاره که هر روز آرزوی مرگ میکنه و این نباید این در حقیقت انجام بشه. ما باید طبق رسالت پیامبرانمون در حقیقت تمامی نعمتهای زندگی رو و امکانات رفاهی رو برای همه فراهم کنیم که از زندگیش بهره ببره و هیچ در حقیقت بعد از مرگش هم حتی ما گریه نکنیم، بگیم خوب زندگی کرد، خوب استفاده کرد و به هر حال از زندگیش بهره بود.
درست.
و این مسئولین هر جامعه باید اینو فراهم بکنن. ما هم به عنوان مربی ورزش رسالت داریم و خود من هر کلاس ورزشی بوده، هر تیم ورزشی بوده اینا رو گفتم و در حقیقت نمیخوام مدیون افراد بشم. مزایای ورزش رو حداقل گفتم. حالا امر به معروف رو در زمین ورزش کردیم. حالا اگر ورزش نکرده و 30 سالگی 40 سالگی دچار انفوتوس شده از بین رفته، دیگه ما اینا رو گفتیم بشیم، ناگفته نمونده. رسالت این رسانه هم همینه و این برنامه
نه.
که در حقیقت داره به این وظیفه خودش عمل میکنه و بنابراین در این بحث میتونیم بگیم پیری و مرگ لازمه تولد و رشد است. یعنی این دنیا نباید توقفی درش به وجود بیاد و تولدهای جدید در حقیقت به وجود بیاد و این دو عامل و این دو واژه که ما گفتیم در کنار هم معنی پیدا میکنه. اگر بگیم پیرا هیچ وقت پیر نشن، همه در سن کودک ها همش کودک باقی بمونن، معنایی شاید نداشته باشه و خسته کننده میشه زندگی. در دوره اول میانسالی که ما گفتیم 36 تا 45 ساله 5-10% افزایش چربی به وجود میاد. ما باید جلوی این رو بگیریم. ما در جامعهمون میبینیم همه افراد که به این سن میرسن بجز 10%شون که حالا ورزشکارایی هستن که دائما به ورزش علاقه دارن و ادامه میدن، در حقیقت در سن 36 تا 45 سالگی این 5-10% که هیچی، 20% افزایش چربی هم میبینیم.
درست.
پس بنابراین این یک بحث مهمه. ما به این دوره ها باید توجه کنیم. ما مؤسسات و سازمان هایی داشته باشیم این وظیفه رو به عهده بگیره، حتی مؤسسات خصوصی. حالا یه دولت سوبسیدی هم میخواد بده، الان یه آیین‌نامه گذاشتن که 1% از بودجه ادارات خرج بشه، خب برای ورزش یه کمکی بکنه این شهریه رو کمتر کنه. خب افراد بیشتر میرن یا زمین های ورزشی رو راحت‌تر میتونن ازش بهره بگیرن و در حقیقت به این عامل دچار نشن. خب دلایل مختلفی داره که حالا فرصت نیست که ما چرا این ظاهر تناسب از دست میره و بیماری ها شروع میشه که من در مباحث بعدی عرض خواهم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر بیات در خصوص ورزش و فعالیت‌های جسمانی توصیه‌های مختلف و متنوعی رو برای شما عزیزان شنونده دارند.
سلام علیکم. در رابطه با این آرتروز گردن می‌خواستم سوال کنم که من کارم طوری است که دائم سرم پایینه و حدود 2 ساعت وقتی کار می‌کنم سرم شدیداً درد می‌گیره، تیر می‌شه تا تو گردن و تو کمر.
بله، خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز که با برنامه خودتون تماس گرفتید. آقای دکتر، تا چند روزه ورزش میتونه مؤثر باشه برای این گونه بیماری ها؟
بله، ما در یک جلسه خاطرم راجع به عضلات نگهدارنده بدن صحبت کردیم که به اون عضلات ضد نیروی جاذبه زمین هم گفته میشه، درست. به نام آنتی گراویتی ماسلز معروفن. اینها رو ما دائما باید روش کار کنیم و الا مطالعه ای که ما میکنیم سر پایینه، خود به خود جاذبه زمین هم سر پایین تر میندازه، پشت ما گرد میشه و کایفوزیس ایجاد میشه و گردن افتادن به جلو تغییرات شکلی رو در ستون فقرات ایجاد میکنه، به تدریج دیسک بین مهره ای رو تحت فشار قرار میده، دیسک یا خود مهره ها سرخوردگی پیدا میکنه، اصالت طبیعیشون خارج میشن و روی دیسک فشار میاره و بعد کم کم رو اعصابی که میاد دست رو رهبری میکنه، انگشتان دست ما، عضلات دست ما رو، اینها هم دچار کرختی و کم کم احساس درد و بی‌حسی و گزگز کردن میکنن.
درسته.
این خیلی میتونه خطرآفرین باشه و عده زیادی رو ما از کارکنان رو ما میبینیم یا افرادی که پشت کامپیوترن دچار این عوارض شدن. بنابراین ما میبینیم در سایت‌های معتبر اینترنتی اول تمرینات ورزشی پشت میز کار، پشت میز کامپیوتر، پشت میز، پشت فرمان، پشت همه اینها رو توصیه میکنن. ما اگر این حالت رو بخوایم من مستقیم بشینیم و تکه بدیم عقب، باز میبینیم که زود خسته میشیم. چرا؟ چون آنژیوسونی کار نمیکنیم که مقاومت، قدرت و استقامت و شبکه مورگی این عضلات پشتیمون رو بهبود بدیم، افزایش بدیم. بنابراین ما باید تمریناتی روی اینا داشته باشیم. اگر من بخوام بگم چند دقیقه در هر روز، هر شبانه روز ما در 12 دقیقه باید روی عضلات خلفی بدن کار بکنیم که این عوامل به وجود نیاد، این مشکلات به وجود نیاد. شروع آرتروز ایشونه در ناحیه گردن و میتونه عوارض خیلی بدتری، عواقب بدتری داشته باشه. بنابراین چه تمریناتی رو انجام بدیم ما به راحتی میتونیم، من حتی بیان کنم، ما وقتی در حقیقت برای نواحی میخوایم کار کنیم، عضلات پشت گردن، متوازی عضلات، زوزنقه، اینها کار بکنیم، در حقیقت کافیه که روی شکم بخوابیم، سر رو بالا بیاریم، 5 شماره، 6 شماره، 10 شماره بشماریم، حالا کم کم بعد از اینکه به تقویت شد بیشتر کنیم تعداد شماره و زمان مکسو، بالا نگه داریم گردن رو در حالی که روی شکم خوابیدیم، دست هم کنار بدنه و جلو رو نگاه بکنیم، بعد دوباره 5-6 شماره استراحت بدیم. وقتی خستگی در رفت مجددا این کار رو انجام بدیم. بین 3 تا 6 ست میشه اینو در هر وعده تمرین اجرا کرد. اگر دوباره در روز باشه به مراتب خوب بهتر. این تمرین خیلی ساده است برای تقویت این عضلات. از چرخش های ناگهانی گردن بپرهیزیم، ضربه زدن گردن بپرهیزیم و این کار رو انجام بدیم. تمرین دوم در حقیقت تمرین استاتیکی است. در حالی که پشت اون میز نشستیم ما میتونیم دست رو پشت حالت پشت سر قرار بدیم و بدون اینکه تغییری در مهره گردن حاصل بشه از نظر حرکت، سر رو به طرف دست فشار بیاریم و دست نذاری که سر عقب بره. همین حرکت رو روی پیشانی انجام بدیم و روی دست رو پیشانی میذاریم، سر به طرف جلو میخواد بیاد، دست رو مقاومت میکنه، 10 شماره میشماریم، انقباض قوی در عضلات گردن ایجاد میکنه که ما یه احساس رضایت بخش هم بعدش داریم. بعد همین حرکات رو به پهلو گیجگاه راستمون قرار میدیم و گیجگاه چپ دست رو قرار میدیم و باز به همون جهت مقاومت میکنه گردن رو، به اون جهت سعی داریم فشار بدیم، انقباض ایزومتریکی در اون ناحیه ایجاد میشه. خیلی موثره. پزشکان این تمرینات رو میدن. بنابراین ایزومتریک این تمرین عضله رو حجمش رو زیاد میکنه، قدرتش رو زیاد میکنه، جریان عصب رو زیاد میکنه در عضله، جریان خون رو زیاد میکنه در عضله، شبکه‌های جدید مویرگی ایجاد میکنه و اینها کاملا میتونه این درد رو تخفیف بدن. پس این تمرینات رو اجرا بکنن به اضافه استخر و آب درمانی خیلی خوب میتونه موثر باشه، به اضافه تمرینات شانه. ما گفتیم گردن رو نباید چرخش و حرکات زیادی داد، اما شانه ها رو بچرخانیم، دست ها رو بچرخانیم، هیچ اشکال نداره و اینها بالا پایین ببریم. اینا یک نرمش عادیه، در 12 دقیقه در روز این کار رو انجام بدن. اگر عارضه تشدید شد و درد زیاد شد قطعا به پزشک مراجعه کنن و حرکات رو دیگه ادامه ندن. اگر دیدن نداره، یک بهبود نسبی وجود میاد، میتونن ادامه بدن این حرکات رو و اجرا کنن.
بسیار
با عرض سلام و خسته نباشید، یه سوالی شما از کارشناس برنامه که من 28 سال سن دارم و 1.75 متر قد و 87 کیلو هم وزنمه. خواستم یه سوال کنم که میخوام ورزش شروع کنم، اگه ممکنه میگه از کجا شروع کنم و با چه ورزشی؟ خیلی ممنون، متشکرم. فرهاد پرویزی هستم.
بله ممنونیم از شما شنونده عزیز. دوست 28 سالمون 1.75 متر قدشون بود، 87 کیلوگرم هم وزنشونه. وزنشون که یه خورده زیاد هست آقای دکتر، درسته؟
بله بله. آقای فرهاد پرهیزی، بله. در حقیقت سوالی که مطرح کردم اینه که میخوام ورزش رو شروع کنم
از کجا
تمریناتی؟ خب من در اینجا که یک نکته مهمه که اون سوال خوبی رو پرهیزی مطرح کردن، عده زیادی از عزیزان خب ممکنه برنامه ما رو سایر برنامه ها رو برنامه پزشکان رو در رسانه مختلف ببینن یا گوش بدن و بعد بخوان ورزش رو شروع کنن و همون مراحل اولیه تمرین کوفتگی بدنشون رو از پا در بیاره.
درست.
چون شروع میکنن با تمرینات خیلی فشرده و سنگی. این انگیزه داده این برنامه، اما روش کار رو یا فرصت نبوده یا در حقیقت عملا مکانیزم کار فراهم نبوده که به عزیزان شنونده آموزش بده و ضمناً مراکز علمی هم شاید نداریم که بپذیره یه نفر رو براش یه مربی بذاره. در یه گروه ورزش میدن، عده‌ای که سالها ورزش کردن، عده‌ای که تازه اومدن، عده‌ای که تواناییشون کمه، عده‌ای که تواناییشون زیاده، همه در یه گروه جای میگیرن.
دقیقاً همینطور.
و ما متأسفانه باشگاهمون وقتی هم میگیم طیف علمی بذاریم میبینیم که درآمد آنچنانی در این زمینه ندارم و به همین دلیل همه این شاگردان رو طی یک کلاس 40 نفره 30 نفره 20 نفره نمیشه بهشون رسیدگی کرد. خب بنابراین یه عده‌ای تلاش دارن خیلی سریع به اون اوج آمادگی بدنی برسن. ما همواره در این برنامه ذهن عزیزان شنونده رو منتظر به این موضوع کردیم که همواره با احتیاط شروع کنن، آرام آرام. من بارها جدول پروفسور بونپا رو شرح دادم برای عزیزان شنونده که میگه ما 8 هفته اول رو 8 تا 3 جلسه در هفته یعنی 24 جلسه اول رو بسیار مدارا کنیم. میتونه خطر آفرین باشه، میتونه بیماری های نفوتهی داشته باشیم، میتونه تواناییمون پایین باشه و ما میتونه کوفتگی های تأخیری ایجاد بکنه، میشه آسیب های استرسرکچر ها رو یعنی التهاب ها تنش های استخوانی رو ایجاد کنه. بنابراین از اون شنونده شما توجه داشته باشین که تمرینات در جلسه اول 10-12 دقیقه بیشتر نباید ادامه پیدا کنه. کشش ها، نرمش ها، و ما توصیه نمی کنیم هر روز باشه. اون 8 هفته اول یک روز در میان که یک روز تمرینه، یک روز استراحت برای اینکه رفع خستگی ها و کوفتگی ها باشه، یک روز بعدش دوباره تمرینه تا این فرصت فراجبرانی برای بدن به وجود بیاد و سازگاری در بافتا به وجود بیاد که یه دفعه با یک خطر و یک عاملی به نام اوورترین ما یا اووریوزینگ مواجه نشیم.
درست.
و بنابراین بایستی با تمرینات کششی شروع بکنی و تمرینات حوازی به صورت پیاده روی، ضربان قلب رو در دقیقه از 70 تا که هست برسونین تا حدود 110-120، بیشترم لازم نیست بالا ببرین، زیاد لازم نیست آنچنان نفس تو تمرین بزنین. مدت تمرین هم کوتاه، اینتروال مانند هم باشه. باز گرچه ما برای توان حوازی باید مستمر کار کنیم بگیم بالای 20 دقیقه، ولی ما میگیم طبق نظر بونپا 2.5 دقیقه 2.5 دقیقه، بعد هفته دوم 3 دقیقه 3 دقیقه، هفته سوم 3.5 دقیقه، هفته چهارم 4 دقیقه، تا همینطور برسه به 5 دقیقه 6 دقیقه. خب پس بنابراین به این صورت تمرین بکنیم، مضافاً به این که وزنتونم که آقای درخنده اشاره فرمودن بالا 30 خورده، شما باید تلاش داشته باشین که یه دفعه هر روز نرین جلوی آینه به صورت ناگهانی بخواین فکر کنین یه روز 5 کیلو 5 کیلو کم کنین. نه، شما هفته 400-500 گرم تا 750 گرم کم کنین و فرایند کاهش وزنم بسپاریم به یه مدت زمان چند ماهه که کم کم پایین بیاد و به اون تناسب برسه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما دکتر. امیدواریم که دوستان عزیزی که سوال مطرح کرده بودن به پاسخ سوالات خودشون رسیده باشن. دوستان، به پایان برنامه کانون تندرستی رسیدیم. به اتفاق کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بیا، تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
عالم فدای قربت صدای تو باد، عالم فدای قربت صدای تو باد، فدای سوز و آه و ناله های تو باد. با گریه های مهدی تو شد دل ها حسینیه ماتم و عزای تو وای، حسینیه ماتم و عزای تو وای، کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا، کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا، کبوترهای عشقمون پر گرفته تا سامرا، یا اول مهدی یا حسن، علی جونی دیگه نمونده توی دست و پات وای، جونی دیگه نمونده توی دست و پات، آینه دار کربلا شده چشمات وای، آینه دار کربلا شده چشمات وای، دستات میلرزه و داره میریزه آب پاک، دستات میلرزه و داره میریزه آب، قسمت اینه که تشنه بمونه لبهاد وای، قسمت اینه که تشنه بمونه لبهاد وای، به یاد دلهای کباب، به یاد اسفر روبا، به یاد ساقی حرم، به یاد روزه های آب، یا ابد مهدی یا حسن، اینجا اگه میلرز دستای شما با کاسه آب میخوره به لبات آقا، با کاسه آب میخوره به لبات آقا، اما دیگه حرم تو نمیبینه با، اما دیگه حرم تو نمیبینه، با خیزران کسی به کوبه رو لبها، با خیزران کسی به کوبه رو لبها، به یاد داغ کربلا دلا میشه به شور و شعر، به یاد داغ کربلا دلا میشه به شور و شعر، این کنت باکیان نشد فبکل الغربت الحسین، یا ابل مهدی یا حسن، 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 یا ابل مهدی یا حسن،
پرسوخته شرار پرهیز توام، دیوانه چشم فتنه انگیز توام، اندیشه دیگری ندارد دل من، همچون قدح شراب لبریز توام.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوند.